یهودی در اوکراین، اینها شروع کردن با روس سوارها به جنگ پرداختن. یعنی عملا قسمت های از اوکراین که روس سوار بودن به اونها حمله ور شدن و سعی کردن که اونها رو وادار کنن که از اوکراین خارج بشن و برن به سمت روسیه، و خب این احساسات قومیتی داخل روسیه رو تحریک کرد.
یه نگاه نجات پرستانه نسبت به حالا
بله اینها رو سعی کردن دفع کنن به سمت روسیه، و از سوی دیگه یهودیان به فکر این افتاده بودن که اسرائیل دوم رو در اوکراین برای خودشون ایجاد بکنن. حالا اونهایی که با اوضاع اون مناطق یعنی روسیه و اوکراین آشنایی دارن میدونن که یهودی ها هم در روسیه هم در اوکراین نفوذ خیلی بالایی دارن.
بله.
بیشتر مافیاهای موجود در روسیه و اوکراین دست یهودی ها هست. به نوعی یک جنگ بر علیه قدرت خود روسیه هم راه افتاده بود. همه اینها به کنار، باز درون اوکراین آمریکایی ها پایگاه ها و مراکز ایجاد تسلیحات بیولوژیک خاصی رو داشتن ایجاد میکردن و یک سری تسلیحاتی رو ایجاد کرده بودن، یک سری ویروس ها رو که ژن های خاصی رو هدف قرار میداد، ژن های مثلا روسی، ژن های چینی، که حتی برخی تحقیقاتی که روس ها انجام دادن این بود که مثلا همین کووید 19 یا که منتشر شد در سطح جهان، شما یه دفعه میدیدین که فردی که یک ورزشکار از نظر بنیه سالم هست ولی کرونا اون رو از پا در میاره، ولی در مقابل فردی که شاید اصلا مریض باشه و پا به سن داشته باشه و کسی توقع نداره که این فرد بتونه در مقابل کرونا مقاومت کنه، خب مقاومت بیکر و زنده میموند. بعد متوجه شدن که دلیلش اینه که اینها اومدن روی یک سری ویروس ها کار کردن که ژن های خاصی رو هدف قرار بدن و در تلاش هستن که این ویروس ها رو درون روسیه و جای دیگه پخش بکنن، و عملا حالا همه اینها دست به دست هم داد تا روسیه مجبور بشه در نهایت اوکراین حمله بکنه. یعنی آمریکایی ها به خوبی میدونستن که این اقدامات در نهایت موجبات حمله روسیه رو فراهم میکنه، روسیه ناچار به حمله خواهد بود. و خب اینجا از زلنسکی به عنوان ابزاری برای این کار استفاده کردن و خب امروزه میبینیم که اصلا اوکراین رو به نابودی کشوندن و تا آخرین اوکراینی زنده میخوان با روسیه بجنگن و هیچ براشون مهم نیست که چه بلایی سر مردم اوکراین میفته یا اصلا چه بلایی سر اوکراین میاد.
آقای دکتر، سوالی که از محضرتون داشتیم، سوال دیگه این بودش که چشمنداز آینده جنگ اوکراین رو چگونه میبینید؟ حالا با توجه به اینکه حالا اعتقاد هست که این فرسایی شده شدن جنگ به هر حال به ضرر اوکراین هم هستش، خستگی اوکراینی ها و بیخیالی غرب در قبال اونها و ارسال محدود تسلیحات غیرکاربردی به صحنه عملیات، همه اینها باعث شده که بالاخره اگر این جنگ بخواد فرسایشی بشه اوکراین متضرر خیلی بالاخره ضررهای زیادی میشه و بالاخره مشکلات زیادی رو باهاش دست به گریبان خواهد شد. میخواستم این موضوع رو هم شما یه تحلیلی بفرمایید.
ببینید، ما با یک مجموعه سیاستمداران در آمریکا مواجه هستیم که اونها هنوز اون ذهنیت جنگ سرد سابق رو دارن و خب یک مجموعه های حاکم پشت پرده در آمریکا هستن که از نظر اقتصادی میخوان که آمریکا برتری اقتصادی رو در دنیا داشته باشه و اینها الان جمع شدن، این شرایط رو در اروپا و در اوکراین فراهم کردن. حالا اگر پیگیر اخبار در اینترنت بوده باشین میبینین که مدت ها هست که مثلا آمریکایی ها اصرار داشتن در اروپایی ها که اونها انرژی گران قیمت آمریکایی رو بخرن، ولی اروپایی‌ها مقاومت می‌کردن. حالا صدر اعظم سابق آلمان خانم انگلا مرکل حتی به صورت علنی در کنفرانس مطبوعاتی با ترامپ این رو به یک باره در مقابل ترامپ ایستاد و گفت اصلا ما قبول نداریم همچین چیزی رو. به هر حال بحثی که اینجا مطرح هست برای آمریکایی ها، اروپا علارغم اینکه بسیاری تصور میکنن اروپا خب متحد آمریکا هست، همش اکثرشون عضو ناتو هستن، از نظر آمریکا اروپا یک رقیب اقتصادی به حساب میاد و اروپا باید، این اتحادیه اروپا باید نابود شه. و امروزه میبینیم که آمریکایی ها هر کاری بتونن انجام میدن که اون حالت اتحادیه اروپا که رقیب اقتصادیشون هست از بین بره. وقتی آمریکایی ها مطمئن بشن که اون رقیب اقتصادیشون یعنی اتحادیه اروپا یه متلاشی شده، شاید اون وقتش بپذیرن که شرایط مذاکرات سیاسی فراهم بشه و این جنگ در اوکراین به صورت مصالحه سیاسی متوقف بشه و تمرکزشون حالا مثلا ببرن روی رقیب دومشون و اون چین هست، یعنی اونها به اون سمت خواهند رفت. حالا کم و بیش دارن کم کم زمینه های کشوندن چین به یک جنگ رو هم فراهم میکنن.
بله آقای دکتر، سوالی که دیگه یکی از مسئله داشتم، این حجمه هایی که ما شاهد هستیم دولت اوکراین نسبت به جمهوری اسلامی ایران داره و عملا متهم میکنه ایران رو به کمک به روسیه در این جنگ، اینو به نظر شما هدفشون از این نوع اقدامات چی هستش؟
خب حالا اونهایی که در این امر تخصص دارن به خوبی میدونن که اوکراین از خودش اراده نداره در این زمینه، همه این دستورالعمل ها از طرف انگلیس و آمریکا صادر میشه و اونها فقط توتیواز اون دستورالعملی که براشون میاد تکرار میکنن. خب آمریکایی ها و انگلیسی ها و طبیعتا صهیونیست ها که پشت پرده هستن، اینها بحث قدرت نظامی ایران و قدرت دفاعی ایران براشون خیلی مهم هست. تا به حال اگر آمریکا جسارت حمله به ایران رو نکرده یا رژیم صهیونیستی، دلیلش فقط و فقط این هست که میدونه که ایران توان دفاع از خودش رو داره و توان این رو داره که به اونها ضربه های سنگینی رو بزنه. خب طبیعتا اونها به دنبال تضعیف قدرت دفاعی ایران هستن و اینجا دارن از اوکراین بابت این مسئله سوء استفاده میکنن، میخوان یک اجماع بین المللی بر علیه ایران درست کنن. خب طبیعتا یک جنگ تبلیغاتی درست کرده بودن که یک فضاسازی برای حمایت از اوکراین و مظلومیت مردم اوکراین و غیره به وجود بیارن و حالا میخوان از این بحث سوء استفاده بکنن و بگن حالا ایران داره تسلیحات در اختیار روسیه قرار میده که مردم اوکراین رو هدف قرار بده و باید فشار بیاریم ایران دیگه تسلیحات تولید نکنه. خب اینجا یه نکته‌ای هم شاید بد نباشه اشاره بکنیم و اون این هست که ما یک باشگاه تولید کنندگان و فروشندگان اسلحه در جهان داریم. این باشگاه باشگاه بسته‌ای هست. وقتی که بحث تسلیحات ایرانی الان داره مطرح میشه، چیزی حدود 85 کشور به صورت تقاضای خرید تسلیحات ایرانی رو دارن. طبیعیه کشورهایی که عضو اون باشگاه هستن هیچ تمایل نداشته باشن که یک رقیب قدری مثل ایران وارد این باشگاه بشه و به هر ترتیبی شده میخوان جلوی ورود ایران به این باشگاه رو بگیرن، چون اونها توانمندی ایرانی ها، توانمندی علمی ایرانی ها رو به خوبی میدونن و میدونن اگر ایرانی ها وارد این مسئله بشن به رقبای اونها در بازارهای جهانی تبدیل میشن و خب این هم یک دلیلی هست که اینها میخوان این فضاسازی رو بر علیه ایران انجام بدن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر امام ده آبشناس و با شما خداحافظی میکنم، براتون بهترین لحظات آرزومندم.
موفق باشین. خدا
نگهدار. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو تبیین، میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما با شماره پیامک 30000 1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بذارید. خب در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر سلیمان عبید هستیم، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سوال دیگه که از محضرتون دارم، بحث خطراتی هستش که حالا وقتی که ناتو گسترش پیدا کنه میتونه برای سایر مناطق ایجاد کنه. حالا ما اگه بخوایم وضعیت اوکراین رو در اروپای شرقی یک بررسی داشته باشیم و همچنین تلاشایی که برای گسترش ناتو به شرق آسیا و جذب کره جنوبی و ژاپن در برابر چین و یا گسترش اون به کشورهای شمال قفقاز و همچنین خطرات فرارو امنیت و بقای وجودی اونها رو میخوایم بررسی کنیم، میبینیم که بالاخره موضوعات خیلی گسترده هستش و عملا این گسترش ناتو تقریبا میتونه کشورهای مختلفی رو دچار مشکل و گرفتاری کنه و خب قاعدتا خیلی از کشورهای آگاه نسبت به این خطرات میان و موضع میگیرن و میخوام به هر شکلی شده بالاخره مقابله کنم با این گسترش که میتونه خطرات زیادی رو داشته باشه. یه تحلیلی میخواستم شما داشته باشید در خصوص این موضوع و اینکه حالا بالاخره تلاشایی که داره الان انجام میشه که به شرق آسیا هم این ناتو رو بکشونن.
ببین ناتو بعد از فروپاشی شوروی گسترشش تو اروپای شرقی بود، یعنی کشورهای بازمانده از شوروی سابق و به عنوان عضویت پذیرفت و خلاصه کم کم نوع تسلیحات ارتش اینها را بر اساس ارتش ناتو و ماموریت ارتششون و رابورت ها و دکترین هاشون را بر اساس اونها طراحی کرد و این که چه کسی دشمن شما باشه، اون کسی که دشمن ما هست دشمن شماست. ممکنه مثلا فرض کنید کشوری با اوکراین دشمن نباشه تو این زنگ چیز، ولی چون ناتو اومده مثل ایران، شما باید اوکراین بگه که آقا ایران هم مثلا تو این زنگ به نفع روسیه وارد شده. چرا اینو میگن؟ یکیش علتاش اینه که همون قدرت نظامی اول حفظ بشه، یعنی به غیر از ناتو دیگه قدرت نظامی دیگری چه به صورت فردی چه به صورت پیمان نظامی نباشه. چون ما 4 ماه دیگه داریم که تسلیحات تحریم تسلیحاتی ایران برداشته بشه، یکی از مانورهایی که زلنسکی و اوکراین داره انجام میده از طریق 3 کشور اروپایی، یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان که بیانیه هم دادن و امریکایی ها هم بیانیه دادن، بحث اینه که تحریم تسلیحاتی ایرانو بر ندارن که روسیه و چین مخالفت کردن. اما این که این گسترش به سمت غیر از آسیای شرقی که چین میتونه محور قرار بده و براش دردسر ایجاد بکنه، ببینید امریکایی ها و اروپایی ها میدونن که آقا چین رقیب نظامی اینها نیست، رقیب اقتصادیه و وقتی که ناامن بشه چیه؟ ناامن بشه اون قدرت اقتصادیشو نمیتونه ادامه بده. چین هم نگفته اصلا تو استراتژی تو صحبت‌های رهبران چین که دنبال این باشن یا آقا امریکا دنبال فروپاشی امریکا باشن، اصلا چنین چیزی نیست، به این اعتقاد ندارن چینی ها و حتی روس ها هم رهبران روسی هم چنین چیزی ندارن. اما تو دیدگاه رهبران امریکا این هست، چین بایستی ضعیف بشه، روسیه بایستی ضعیف بشه و چین و روسیه و ایران دنبال چند جانبه گرایی هستند، ولی اونها دنبال این هستن الحاق گرایی، یعنی اون چیزی که اروپا و غرب میگه به رهبری ناتو، به رهبری غرب تو سازمان ملل متحد بس تبعیت و الحاق هست. اما گسترش ناتو به سمت قفقاز و به سمت تقریبا شمال ایران میتونه تهدیداتی برای ساری کشورهای منطقه هم چیه؟
از جمله کشور خود ما
که برخی از کشورها رو هم تحریک بکنن، خلاصه یه زلنسکی یه مرتبه یا یه صدامی تو منطقه هم پیدا بشه و از این. ولی درایت جمهوری اسلامی ایران و تفکر نظامی سیاسی رهبران ایران تونسته از این مسائل جلوگیری بکنه، یعنی حتی بعضی جاها که هیجاناتی هم میشد، چون هر چه هیجان ببری بالا کشورهای همسایه از هم میترسن، دنبال برون سفاری امنیت هستن، به سراغ دیگران میرن. ما بایستی حواسمون جمع باشه که هیچ کشوری در منطقه از ایران نترس و ما با همه کشورهای منطقه دست دوستی برادری اینا میدیم. تو کشورهای شرق دور الان ژاپن میخوان کاری بکنن که ژاپن از چین بترسه. چینی ها هم بایستی این رهبرانشون این استراتژی روانی غرب و ایالات متحده امریکا رو در نظر داشته باشن که امریکا و غرب دنبال زدن هر دو کشور هستن، یعنی هم ژاپن هستن و هم چین. چرا؟ چون که یک بار ژاپنی ها خیز برداشتن تو پرل هارپور حمله کردن به امریکایی ها، اونجا بمب اتم بر سر اینا ریخته شد و تنها کشوری رو که زدن اصلا بعد از این که زدن جوری افکار عمومی ژاپن ساختن که الان افکار عمومی مردم ژاپن متاسفانه به سمت چیه؟ تایید امریکا و حرکت امریکاست. اصلا هیچ گونه حرکتی علیه امریکایی ها انجام نمیدن. پایگاه های نظامی چون امریکا داره هر جرم جنایتی بکنه دولت ژاپن نمیتونه اقدامی انجام بده. حالا ژاپنو دو تا امتیاز میخوام بهش بدن. یک، قدرت تسلیحاتیشو ببره بالا، بودجه نظامیشو چند برابر کرده. دوم هم وعده وعید بهش دادن که بیا عضو پیمان ناتو بشه، که اگر این وضعیت شکل گرفت تقریبا اونجا یک بحران منطقه‌ای شکل خواهد گرفت و کشورهای چین و ژاپن نسبت به هم بدبین میشن. این بازیگری امریکایی ها تو تعریف به هارتلندشون مبارزه با مراکز مهم سرزمینی قلب اقتصاد دنیاست. حالا چه در شرق، چه در غرب، چه در روسیه و اوکراین. امریکایی ها، آی دکتر آبشناسان اشاره خوبی داشتن که امریکایی ها اجازه نمیدن حتی اتحادیه اروپا به عنوان یک اتحادیه اقتصادی چه بشه؟ مطرح بشه. برای تایید صحبت هم اینه که آقای ترامپ تو دوره ریاست جمهوریش از همه پیمانهای اقتصادی و پیمانهای مهم بین‌المللی اومد بیرون و یک نوع ناسیونالیسم اقتصادی امریکا رو داره مطرح میکنه. میگه من اگر اروپا بیاد تو پیمان اقتصادی با من، بایستی از امکانات من استفاده بکنه که فردا بیاد رقیب من بشه، پس بهتره که اینها رو ازم بپاشم. و اولین کشوری که حرف امریکا را پذیرفت و از اتحادیه اروپا خارج شد انگلستان بود. انگلیس از اتحادیه اروپا، اروپایی که میرفت ایالات متحده اروپا را تشکیل بده، ولی خیلی راحت الان دچار فروپاشی میشه. یعنی نزدیک بود که اون شاکله سیاسیش هم شکل بگیره. شما شاکله نظامیش داری، ولی چون تو شاکله نظامی تو فرماندهیش به توافق نرسیدن که اروپایی بشه فرمانده ناتو، امریکایی ها هستن تو حوزه اقتصادیش الان ید طولایی دارن، نزدیک 30 خورده 40 سال بیشتره بقید. که اتحادیه اروپا 70 سال، تقریبا 50-60 ساله که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرتی در حد سازمان ملل متحد یا یک قدرت بین المللی اقدام میکنه و امریکایی ها میخوان اینه بزنن. و از اون طرف وقتی که نگاه میکنیم ایالات متحده امریکا دنبال گسترش ناتوست که از ترس و حراس کشورهای مختلف و بتونه از اون اهدافشون دور نگه داره و بتونه ائتلافه های نظامی علیه اینها شکل بده، ناامنشون بکنه و اجازه رشد توسعه به این کشورها نده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبید. پشت خط تلفن برنامه جناب آقای دکتر سید وحید کریمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون به خیر و نیکی انشالله.
سلام عرض میکنم همچنین.
بزرگوارید آقای دکتر. سوالی که از محضرتون داشتیم با توجه به موضوع برنامه، میخواستم که این دلایل جنگ اوکراین رو از نگاه شما بدونیم و اینکه حالا ویرانی و تحقیری که امروز اوکراین شاهد اون هست نتیجه کدوم رفتار سیاسی و انتخاب اشتباه سران این کشور هست و چرا برون سپاری امنیت تا این حد خطرناک و مایه نابودی ملت ها میشه؟
خب کشورهایی که کوچیکن معمولا قربانی این بازیهای بزرگان میشن، یعنی اجتناب ناپذیره. شما بعد از اوکراین ممکنه بلاروس به اصطلاح قربانی یک همچین بازی مجدد بشه. اینو کارش نمیشه کرد به نظر من. این سرنوشتیه که برای کشورهایی که نمیتونن بلعیده بشن، خیلی کوچیکن، و نه بزرگن که بتونن یک قدرت باشن.
درسته.
که مثلا بتونن اون برون سپاری امنیتی رو که شما اشاره کردید و برون سپار نکنن. و این متاسفانه یک ترفند یا زیرکی یا کلکی که غربی ها به اوکراین زدن، توافق کردن قبلا که این امنیتشو برون سپاری کنه، بعد در غرب در آمریکا مثلا دولت ها عوض شدن،
شرایط تغییر کرد دیگه،
احسن زدن زیر میز. در خدمتم.
خواهش میکنم. به نظر شما الان با توجه به این که حالا بالاخره این موضوعی که اتفاق افتاد، یعنی هم بحث برون سپاری امنیت و اعتماد بیش از حد حکومت‌های مثل اوکراین به قدرت‌های خارجی و همچنین بحث وجه المصالحه کردن امنیت و قدرت کشورهای خود پای وعده‌هایی که حالا اینها دادن، به نظر شما این عبرت بین‌المللی رو چگونه ما میتونیم تبیین کنیم؟
ببینید این یک اشتباهی رخ داده، متاسفانه کارش نمیشه کرد و همونجور که استفسار دارید به نظم جهانی هم در حال گذاره.
بله.
از مرحلهی به مرحله دیگه و واقعا یک چالش بزرگیه برای کشور اوکراین، مردم اوکراین، دولت اوکراین. به نظر نمیرسه واقعا اوکراین بتونه دوباره سرپا بشه به عنوان یک کشور معمولی و معقول، و این دیگه یک خسارتیه که با تصمیم غلطی که دولت مردان قبلی و بعدیشون و فعلی دارن میگیرن اجتناب ناپذیره، مگر اینکه درسی بشه برای دیگر کشورها. حالا یک نظریاتی هست که مثلا از کریمه، جزیره کریمه بگذره، اوکراینینو بده به مثلا کشوری که گردن کلوف روسیه است و یک متارکه جنگی بشه. در حال از اون ور شما ناتو رو دارید که در حال گسترش با زرق و برق کشورها رو گول میزنن که ببرن تو اتحادیه خودشون، و از این ور هم شما متقابلا اگه بخوای علمی برخورد کنی اینجور هم نمیشه که یک کشور اگه داره همسایه است و خیلی قدرتمنده و یک کشور کوچکی رو مثل اوکراین مثلا میزنه و تهدید هم میکنه دیگران دخالت نکنن، این هم دوباره یک چالشیه برای روابط بین الملل که واقعا کشورهایی که کوچک هستن و میخوان مستقل بمونن چه باید بکنن؟ آیا واقعا یک جنبش عدم تعهد مجددی رو باید ابداع کنیم؟ درست. یا یه سازوکار دیگری رو در دستور کار قرار بدیم؟ اینه که در حال تبیینش هستیم. در خدمتم.
چشم‌انداز شما از آینده جنگ اوکراین چی هستش؟
ببینید ناتو اگر میبینید قدرتمنده به خاطر اتحادشه.
درسته.
و اگر میبینید و در جبهه مثلا شرق یه مقدار ضعف است در مقابل ناتو، این هم به خاطر پراکندگیشونه.
درسته.
اگر خاطر شریف باشه مقامات جمهوری اسلامی ایران مدت ها مثلا توصیه کرده بودن که کشورهای مثل چین، هند،
بله،
روسیه یک اتحادیه درست کنن. درسته یا نه؟
بله.
که مثلا با اتحاد بتونیم در مقابل یه غول و حیالوی مثل ناتو مثلا مقابله کنیم، ولی خب این کار نکردن. الان خود چین و روسیه هم متاسفانه خیلی با هم انطباق نیستن که بتونن جلوی ناتو رو بگیرن. یعنی یه مقدارم ضعف از این وره. چشم انداز که جناب علی فرمودید به نظر من بس جنگ میخوان بهره برداری سیاستی بکنن.
بله.
و این وجه المصالحه واقع میشه. یعنی بعضا ممکنه تا انتخابات آمریکا ممکنه جنگ شدت و حدت و کاهش داشته باشه، ولی همینجور به صورت
به نظر شما ادامه داره پس این جنگ؟
بله. من فکر میکنم غرب یه فرصتی فراهم شده براش که سلاحای قدیمی رو اونجا هزینه کنه،
یه بازار خوبیه برای اسلحه های امریکا و غرب.
متاسفانه. بله متاسفانه. و از طرف دیگه هم خب روسیه خب میبینید الان مثلا به تمامیت ارضی ما تعرض کردن، همین مشکل رو با ژاپن دارن، با چین دارن، با گرجستان دارن، این هم من به نظر من اگه بخوایم واقعا علمی و متوازن بررسی کنیم نقایص در هر دو طرفه.
بله قطعا همینطوره.
بله.
که حالا به هر حال این موضوعی هم که فرمودید بالاخره بحث تعرض به منافع کشورمون هم به هر حال باید بسیار دقیق بهش
دقیقاً بله بشه. ما باید کوتاه نیام و باید جدیت به خرج بدیم. حتی شده اگه سفیرمون رو برای یک هفته دو هفته تحت عنوان مشورت به تهران فرا بخونیم و بعد بهشون نشون بدیم که جدی هستیم.
بله کاملا درسته. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید وحید کریمی که با ما در این گفتگو همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما.
قربان شما.
زنده باشید. خب جناب آقای عبید سوال دیگه ای که از مسئلتون داشتیم میخواستم یک بررسی داشته باشیم عاقبت رئیس جمهور فعلی اوکراین آقای زلنسکی. حالا در ابتدا دیدیم که از یک قهرمانسازی رسانه‌ای ما شاهدش بودیم تا کشوری که الان نابود شده و تبدیل شده به ابزاری این شخص تاریخ مصرف گذشته که غرب به دنبال جایگزین وی در اوکراین هستش جهت مذاکره با روس‌ها و پایان این جنگی که خب بالاخره احساس میشه که خیلی ادامه اون به نفع غرب و اوکراین نخواهد بود. یک تبیین و تحلیل میخواستم در این حوزه هم داشته باشید.
چند تا فرضی وجود داره. یکی این که آیا ارتش احتمال قدرت کودتا داره علیه رئیس جمهور؟ که اگر کودتا کرد این کودتا به سمت روسیه هست یا به سمت امریکا، چون باز هم جنگ ادامه داره. یعنی کودتا شده ولی جنگ چیه؟ هنوز ادامه داره. بعد منجر به بی‌ثباتی و جنگ داخلی خواهد شد. اما این که ممکنه توی یه انتخابات هر دو طرف درگیر به این نتیجه برسن که یه انتخاباتی برگزار بشه و فرد جایگزین آقای زلنسکی با توافق دو طرف بیاد و قدرت به دست بگیره. حالا در دراز مدت با توجه به نفوذی که هر یک از این قدرت ها در اوکراین دارن میتونن در دراز مدت اون رئیس جمهور آینده را به سمت خودشون ببرن، ولی چون اوکراین احتیاج به بازسازی بسیار جدی داره، چون همه زیر ساخت ها خراب شده، باز هم به نفع غربه که بعد از آقای زلنسکی به هر طریقی که ایشون برداشته بشه دوباره برگرده و شریک بازسازی اوکراین بشه و یا حتی هر دو قدرتی که تخریب کردن چیزو اوکراینو، یعنی هم روسها و هم غربیها، تو بازسازیش به یه توافقی برسن. یعنی اینجا که مردم اوکراین هستن که آسیب‌های بسیار جدی مالی، روانی و امنیتی اینها دیدن و از اون طرف این آقای زلنسکی دیگه مرد افسانه‌ای و پسر شجاعی نیست که بتونه خلاصه اوکراین به یه سمتی ببره که تبدیلش بکنه به یه قدرتی.
طبعا خود مردم کشورش هم به این نتیجه رسیدن که حالا به هر حال ایشون در حد اندازه‌ای نیست که بخواد این بحران رو هدایت کنه، رهبری کنه. حالا اصلا خود وارد بحث انتخاب ایشون که حالا بالاخره چطور مردم یک کمدین رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن وارد این بحث نمیشیم. خودمون هم یک بحث خیلی جامعی هستش که حالا چه مشکلاتی بود که مردم اومدن و خلاصه از همه سیاسیون این کشور به قول معروف زده شده بودن و اومدن به سمت یک کمدینی که حالا واقعا در حد و تراز یک رئیس جمهور برای کشور مثل اوکراین نبود. این موضوع خب بالاخره اهمیت زیادی داره که خب بالاخره نگاه مردم هم نسبت به رئیس جمهورشون الان نگاه مثبتی نیست، با اینکه حالا شرایط بالاخره شرایط خیلی حاد و خاصی هستش در زمان جنگ، ولی خب بالاخره احساس میکنن که در توان و تراز یک رئیس جمهورشون نیستن و عملاً شرایط جنگ رو خلاصه نمیتونن خیلی خوب و عالی رهبری کنن. به نظر شما با این دیدگاهی که الان مردم نسبت به این شخص پیدا کردن چه پیشبینی میشه کردش به هر حال ادامه این جنگ رو و اینکه بالاخره وقتی که حمایت‌های مردمی از دست بده خب قاعدتاً شرایط خیلی متفاوت میشه، با توجه به اینکه خب غرب هم عملاً داره به این نتیجه رسیده که شخص دیگه‌ای رو جایگزین این فرد کنه.
تا الان تو اوکراین حرکت های ضد جنگ ما نمیبینیم، یعنی چه دستگاه تبدیل